و امیدواریم از شنیدن بخش دوم نمایش خاطرات ندیمه ها لذت برده باشید. اینجا در کنار من کارشناسانی که از ابتدای پخش این نمایش با برنامه همکاری کردن حضور دارن تا یک بار دیگه در مورد نمایشی که شنیدید برای شما صحبت کنن. سلام عرض میکنم خدمتتون، وقتتون بخیر و استفاده میکنیم از صحبتاتون.
با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز برنامه روی کرد، من رضا شفته هستم در خدمتتون.
سلام خدمت شنوندگان نمایش رادیویی، محسن خیمی‌دوس هستم، منتقد تئاتر.
ما نام یاد خدا، سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، بهمن زارکان هستم، این هفته در خدمت شما هستم.
اگر موافق باشید راجع به تاریخچه سیاهان در قاره آمریکا و ویژه کشور آمریکا صحبت بکنیم. بالاخره ما میگفتیم که حالا شخصیت‌های اصلی یا ماجرای اصلی مربوط به سیاهان میشه، حالا این سیاه‌پوستا یا این آفریقایی تبارهای آمریکایی از کجا اومدن، چه تاریخ اومدن. میگن اولین کشتی که پرتغالی‌ها به سمت استان یا ایالت ویرجینیا آوردن در سال 1619 بود. اینها میرفتن آفریقا، اولین برده ها رو از آنگورا آوردن، هر که زن و مرد قوی بود اینها رو میدوزیدن تو کشتی مینداختن میآوردن ویرجینیا، به انگلیسی ها میفروختن. اون موقع شهری که اونجا بوده 700 نفر سفیدپوست بوده، ولی کارشون انگار زیاد بود. اینا همه مزرعه دار بودن، پنبه داشتن و هر کدوم به 40-50 برده نیاز داشتن که کار مزرعه رو انجام بده. خب زمین‌های وسیع در اختیارشون بود، زمین‌های یامفت دیگه، بالاخره اومده بودن آمریکا رو گرفته بودن، بین خودشون تقسیم می‌کردن و مزرعه‌های بزرگ. خب اون موقع فروش پنبه یکی از موارد تجاری عالی بوده واسه پارچه سازی و صنایع نساجی،
از اون مساعد بوده.
آره، حالا تنباکو هم بوده یا معادن هم بودن، ولی آغاز ورود اینا برای کشت پنبه بوده و در ایالت‌های جنوبی آمریکا اتفاق میفته. یکی از دلایلی که ایالت‌های جنوبی سیاه‌پوست بیشتر داشتن برمیگرده به اینکه ورود به آمریکا در ایالت‌های جنوبی آمریکا بود. بالاخره اینها کم کم آگاه میشن دیگه، چه خود سیاه‌ها چه برخی از سفیدهایی که عدالت‌خواه هستن یا مؤمن به خدا هستن، و نسبت به این قضیه کنش دارن. کنششون این هست که این آدم ها رو دزدیدن و این آدم ها رو در اختیار دیگران قرار دادن و اینها فقط به اندازه خوراک و یک جای خواب حق امتیاز دارن و به قول معروف مستعمرشون در این حده. اینها هیچ چیز دیگری ندارن، نه زمین دارن، نه آیدی دارن، نه ثروت و سرمایه‌ای دارن و در این خونه ها در کنار ارباباشون اونقدر کار میکنن تا بمیرن. مردن هم که داخل خاک میذارن هم تموم میشه. برای همین یه سری کنش هایی انجام میشه، چون قسمت آمریکای شمالی نسبت به آمریکای جنوبی انگار یا رحمدلتر بودن یا یه سری سیاست هایی وجود داشته یا همون معادن یه سری امتیازات آزادتری نسبت به سیاهان قائل بودن و یه سری آدم ها در حدود 1750 بعد این سیاه ها رو از شهرها و ایالت های جنوبی فراری میدن به ایالت های شمالی برای که اونجا بتونن راحت تر زندگی کنن، چون بردهداری به این معنایی که در جنوب هست در اونجا نیست. اونا اونجا میتونن صاحب یک سری چیزها بشن، مثلا خونه بخرن، زمین بخرن یا چیزهای دیگری مدل با سفیدپوستا داشته باشن. تا اینکه در 1808 فکر میکنم ملغا میشه قانون بردهداری. خودشون متوجه میشن که کار غیر انسانی و غیر شرافتمندانه دارن انجام میدن. اینکه یه سری برده فروش حالا یا از آنگولا یا از دیگر کشورهای آفریقایی سری آدم رو میدوزن و میان به یه سری ارباب بولدار صاحب زمین میفروشن و اینها هیچ امتیازی ندارن، هیچ حق حیاتی ندارن، بردن دیگه در اختیار هستن. البته طول میکشه،
یعنی این در واقع از 1700 که وارد میشن تا 1800 که
کنگره این رو تصویب میکنه، ولی
قرن اینها
کنگره این رو تصویب میکنه ولی تور میکشه تا 1860 1865 که آبراهام لینکلن رئیس جمهور میشه و حالا یک نبردی بین شمال و جنوب اتفاق میفته و میرن به این سان که این رو به شکل رسمی اعلام کنن. 22 سپتامبر 1862 اعلام میشه ولی ژانویه 1863 دیگه کاملا اعلام رسمی میشه و باید این به شکل قانونی رعایت بشه. که حالا این که رعایت میشه یا نه این ما یه بحث دیگه که میتونیم جلسه آینده بهش بپردازیم. یعنی درباره مقام اجتماعی سیاهان بعد از تصویب این قانون میتونیم مفصل‌تر صحبت کنیم، ولی تو اینجا متوجه میشیم که پیکره تاریخی این قضیه از 1615 تا 1863 تداوم داره.
تداوم داره، یعنی نزدیک به یک قرن تداوم داره.
نه، بیشتر از یک قرن.
بیشتر از یک
قرن. دو قرن و نیم دیگه، تقریبا 250 سال طول میشه این قضیه.
قضیه که حدود دو قرن هست، از 1500 تا 1860 که قانون برده‌داری لغو میشه، انگار ما دو تا مسئله بومی آمریکا داریم که به موازات دارن جلو میرن. یکی مسئله سیاهان هست، نحوه ورودشون، استثمارشون، برده شدنشون، زجرهایی که کشیدن تا زمانی که قانون به نفعشون تصویب میشه، و مسئله سرخپوستا که بومی های آمریکایی اونجا هستن. این رمان البته به سرخپوستا نپرداخته که خود اونم میتونه یک
اشاره داره. آره، اون دارو فروشه.
بله سرخپوست. بله، به عنوان نشانه آورد. یعنی همونجوری که مرلین مونرو اشاره کرده، به لوتر کینگ اشاره کرده، به جنگ ویتنام اشاره کرده، در حد گاه یک اشاره یا یک نام به سرخپوست هم به عنوان یک شغل اشاره کرده، ولی میخواد در واقع نشون بده که اینها شکل‌های متفاوتی از برده‌داری هستن. مثلا خود مرلین مونرو رو وقتی اشاره میکنه نوعی برده‌داری است
در سینما.
بله، در سینما، در تبلیغات که سرمایه‌داری داره از زن به عنوان ابزار و برده استفاده میکنه و دیگه اونجا رنگ پوست هم مهم نیست، یعنی سفید علیه سفید هست. این نشون میده که دامنه این مسئله صرفاً به خود آفریقایی ها و سیاه پوستان محدود نیست، هرچند که بهانه برای طرح رمان خود سیاه پوستان هست که از یک سو فقط بخواد به تاریخ سیاه پوستان در آمریکا بپردازه که یک تاریخ مفصل دو سه قرن است که شایسته چندین پژوهش، چندین رمان هست، و از طرف دیگر به لحاظ دراماتیک با نشانه گذاری از سطح سیاه پوستان اینو فراتر برده و میتوان تفسیرهای دیگری ازش کرد که در بخشهای بعد این تفسیرها رو میشه بررسی کرد، که نشان داده شده که این تفسیرها از خود رمانی آمده که موضوع اصلی سیاه پوستان هستن ولی در واقع درباره غیر سیاه پوستان، مثل سرخ پوستان، مثل سفید پوستان علیه سفید پوستان هم هست. کما اینکه در خود این رمان در نمایشنامه جایی داره که بینی اون کاراکتر اصلی تضادی پیدا میکنه با یک سیاه‌پوست دیگه که همراهش بوده، بعد جمله ای رو میگه که در واقع جمله ایست که خود نویسنده آورده و میگه ما باید مراقب باشیم، انگار باید بیش از آن که علیه سفیدپوستا که ما رو برده کردن بجنگیم، باید علیه خودمون بجنگیم، جنگ سیاه‌پوست علیه سیاه‌پوست. و در واقع به لحاظ کاراکتریستیک موضوع بحث دیگر ما خواهد بود این است که ما آرام آرام متوجه میشیم که کاراکترهای سیاهی که تمایل به برده گرفتن خود سیاهان هم دارند وجود داره، و اینجاست که این رمان از این منظر جالب توجه میشه. صرفا این نیست که ما سیاه و سفید نگاه بکنیم و فکر کنیم که سفید پوستان فقط برده داری میکنن و سیاهان فقط برده هستن.
یه نکته در مورد همه صحبتی که کردید بگم، در فیلم مالکوم ایکس که آقای دنزل واشنگتن بازی کرده یه دیالوگی داره تقریبا در تایید صحبت شما، در اون قسمتی که در زندان هست به اصطلاح مالکوم ایکس، یک شخصی بهش میگه که اون زندان اصلی در ذهن توه و این نکته تاییدش حرف شماست. اما در مورد تاریخ برده‌داری من یه نکته‌ای رو بگم. یه آقایی هست به نام الکساندر موری پالمر هیلی، معروف الکس هیلی، یه کتابی نوشته به نام ریشه ها. این کتاب در سال 1976 منتشر میشه. یه کتاب بسیار مفصلی هست، یک جورایی این کتاب صد سال تنهایی مارکزه، به چند نسل از یک خانواده برده میپردازه. یعنی یک شخصی رو از کشور گامبیا اگه اشتباه نکنم، یک نوجوان 17-18 ساله رو میدوزدن برده دارو و میارن به کشور آمریکا و این نسل های مختلفی از زندگی این آدم رو نشون میده تا زمان لغو برده‌داری. این کتاب بسیار کتاب خوبی، اگر به تاریخ برده‌داری علاقه دارید و میخواید اهمیت موضوع رو درک کنید، این کتاب کتاب خوبیه. دو تا مینی سریال خیلی خوبم ازش ساختن، یکی در سال 1977 که 8 قسمته، یکی هم سال 2016 که 4 قسمته. طبق اون فایل نمایش که آقای آشفته برای من فرستادم، این آهنگ متنی هم که شما تو این سریال و نمایش رادیویی میشنوید در واقع آهنگ متن همین مینی سریالی که در سال 2016 ساخته شده. بعد الکس هیلی بسیار با آقای مالکومیکس هم نزدیک بوده و در سال 1965 یک بیوگرافی از زندگی آقای مالکومیکس هم مینویسه. و نکته جالب اینه که یکی از مؤثرترین کتاب‌هایی که در مورد تاریخ برده‌داری به صورت داستان نوشته شده همین کتاب و زندگی این آدم هایی که به عنوان برده گرفته میشن رو از اون ابتدا نشون میده که چه رفتارهایی توی این کشتی که حالا چندین ماه روی دریاست تا برسه به آمریکا نشون میده که چه رفتارهایی با اینا دارن و چه سوء استفاده ای از این برده ها میشه. و حتی مثلا اگه یک برده فرار میکرد قطع عضوش میکردن و در سریال هم نشون میده که با تبر مثلا میزنن و پاش قطع میکنن که مثلا این دیگه نتونه فرار کنه. یا مثلا مادرانی رو میبینیم که به محض اینکه بچه دار میشن بچه های اینا رو جدا میکنن و میفروشن. خب یه دیگه بالاترین حد شکنجه برای یک مادر فکر کنم جدایی فرزندش است که این مسائل رو به خوبی در این کتاب نمایش میده آقای هیلی و یکی از آثار مهم در این راستاست که اگر کسانی که دوست دارن حالا آشنا بشن با این موضوع به نظر من حالا یا کتاب رو بخونن که خیلی بهتره و یا حداقل مینی سریال رو ببینن که متوجه بشن که این که حالا یک فردی به عنوان برده فروخته میشه چه زجرهایی میکشه.
متوجه میشیم که بالاخره این سیاها 2.5 قرن تحت ستم بودن و در این حال بعد از این 2.5 قرن هم با وجودی که برده‌داری الغا اعلام میشه اما انگار که همچنان پابرجا هست. خود این دامنه دار شدن برده‌داری یا شکل مدرن‌تر برده‌داری دلالت بر این هست که انگار که پایه‌های یک امر غلط، یک امر اشتباه، یک خطای بزرگ در امریکا قرار داده شده که همچنان این وجود داره یا حتی قابل تعمیم هست، قابل توسعه هست، نه تنها به سیاه‌پوستان که آقای خمینی‌زاده اشاره کردن که به خود سفیدها هم قابل انتقال هست. این سفید فرق نمی‌کنه مرد یا زن باشه و در این حال به رنگین‌پوستان دیگر، به اون اسپانیایی زبان‌ها یا هندی تبارها، چینی تبارها، آسیایی تبارهایی که به امریکا کوچ کردند و در این حال این سیاست ها طوری هست که بخشی از این آدم ها تحت همین سیاست برده‌داری مورد استثمار واقع میشن. انگار که ناخودآگاه این ها یک نگاه سمالوت هست که انسان رو تحت شعاع خودش قرار بده و در همین رمان خدمتکار که به اسم خاطرات ندیمه ها نمایش رادیویش تنظیم شده بخشی از این فضای سمی رو داریم میبینیم، بخشی از این نگاه آلوده رو داریم میبینیم که حتی جمعی از این سفیدها حاضر نیستن در یک دستشویی مشترک، در یک توالت مشترک غذای حاجت بکنن و میگن که سیاها امراضی دارن که از طریق این سنگ توالت منتقل میشه به ما سفیدها. خب این قضیه علمی نیست و آلودگی وجود داره در چیز ولی
خیلی میخوان که جلوش بدن با انتشار اون مقاله‌ای که
قرار هست
قرار منتشر بشه، میخوان به صورت علمی پیگیری.
بنابراین این رمان از یک تاریخچه دور از دو سه قرن قبل انگار شروع شده ولی همچنان تداوم داره و الان توی حدود 150 ساله که برداری مرغا شده ولی همچنان این یه تاریخ 400 ساله رو در بر گرفته. و چرا؟ پرسش اینجاست به چرا با یه سری انسان به خاطر اینکه رنگ پوست متفاوتی دارن تحت شعای یک تفکر غلط باشن. و خود این تفکر نه تنها رنگین پوستان رو تحت شعا قرار میگه، خود سفید پوستا رو هم تحت شعا قرار میگه.
این سوالی که کردین سوال خوبیه که
کتاب هم اومده
خواسته به این سوال بپردازه. در واقع انگیزه خود کاتن استاکت هم هست در نوشتن کتاب. یه توضیح در مؤخره داره خود کاترین که در واقع همجور که بخش قبل ما درباره نویسنده و ضرورت های نوشته صحبت کردیم و الان هم به بهانه خود سیاه‌پوستان انگیزه نوشتن این رمان مطرح کردیم، خود نوشته توضیح کاتن استاکت خیلی خوب میتونه هم رمان رو و هم اینکه چگونه به مسئله سیاه و رنگین پوستان پرداخته رو بگه که در واقع چکیده این رمان در این مؤخری است که خودش نوشته. من خود متن نوشته ایشون رو براتون میخونم. نوشته: با اطمینان میتوانم بگویم که هیچ کس در خانواده من هرگز از دیمیتری نپرسیده بود. سیاه پوست بودن در میسیسیپی و کار کردن برای خانواده سفیدها چه احساسی دارد؟ هرگز به ذهنمان خطور نکرد بپرسیم روال معمولی زندگی آیا همین بود؟ چیزی نبود که مردم احساس کنند ملزم هستند بررسی و تحقیق کنند. سالها آرزو می‌کردم کاش آنقدر بزرگ و عاقل بودم تا از دیمیتری این سال رو بپرسم. وقتی 16 سالم بود مرد. سالها پیش خودم تصور می‌کردم پاسخش چه میتوانست باشد و به همین دلیل خاطرات خودم و خاطرات دیمیتری رو به شکل کتاب نوشتم. یعنی در واقع پرسش در ذهنش بوده و تعجب از اینکه چرا این پرسش رو دیگران نکردن و همه چیز رو عادی سازی جلوه میدادن و دلش میخواست از دیمیتری که بزرگ خونه بوده یا در واقع احیانا رنگین پوستی بوده در خانوادهشون این سوال رو بپرسه و 16 سالش بود اون رو از دست داده. این به عنوان یک انگیزه و یک مسئله در ذهنش بوده. پس رمان از یک مسئله تجربی به علاوه یک سوال ذهنی آغاز شده که یک سابقه تاریخی داشته که حضور سیاه‌پوستان بوده و در همین بیوگرافی که نوشته
مثلا یه دیالوگی داره،
همدلی داره با انسان‌هایی که تحت سلطه بودن و به همین دلیل هم جذاب شده و فروش رفت.
یه دیالوگی داره توی خود کتاب از زبان اون خدمتکار که وقتی داره به اون بچه میرسه، بچه خانواده، یه بچه کوچیک 5 ساله و اون بچه خیلی این خدمتکار سیاه‌پوست رو دوست داره و حتی از مادرش بیشتر دوست داره که توی کتاب قشنگ و توی نمایش هم اومده. و اونجا این سوال تو ذهن اون خدمتکار سیاه‌پوست شکل میگیره که اینا تا زمانی که بچه‌ن خیلی به ما وابستن، خیلی با هم اوکییم، خوبیم، ولی به محض اینکه بزرگ میشن شبیه والدینشون میشن. این سوال نکته اساسی کتاب،
یعنی تفاوتی با
احتمالاً تحت
درباره سیاه‌پوستان میگه.
بله، یعنی اصلا خود سیاه‌پوسته اون خدمتکار سیاه‌پوست میگه که این
انگار پذیرفتن این وضعیت،
یعنی احتمالاً تحت تاثیر اون فرهنگ کلی قرار میگیرن، یعنی در تحت اراده کلی
در
جامعه قرار
میگیرن. یکی از کاراکترها میخواد این تسلیم پذیری و عادی بودن رو نفی بکنه که چنین چیزی نیست. ریشش از همین سوالی است که خود کاتن استاکت میپرسه و در نهایت این رو میده به درون رمان و تبدیل میشه به ویژگی کاراکتریستیک اون شخصیت اصلی که میخواد بپرسه نه این همچین وضعیتی نمیتونه عادی باشه، چرا باید عادی باشه؟
ولی عادی هست ظاهرا، ولی خب
تو متأسفانه آره. تو فضایی
تو
که
فضا
اون فرد این پرسش رو پرسیده همه چیز علیه این پرسشه، چون همه پذیرفتن به عنوان یک تقدیر تاریخ.
اصلا یه چیز جالبی که هست، یعنی ما تا زمان که در سال 1800 تا 1840 که این قانون لغو میشه،
نه 1840 63 لغو میشه.
نه، این جریانه که شروع میشه مبارزه برای چیزی دارم میگم، یعنی مبارزه‌ای که شروع میشه از سال 1800 تقریبا شروع میشه، خود اون افراد پذیرفتن که بردن. یعنی توی کتاب ریشه ها هم نگاه کنیم، یک برده‌ای که تازه اومده از آفریقا توسط یک برده دیگه در حال برده شدن سر کاره، یعنی برده خریداری شده، دادن یه برده دیگه اینو ببره سر کار، و این برده در راه فرار میکنه و اون برده قدیمیه بهش میگه که تو منو بدبخت کردی، تو منو بیچاره کردی، ارباب منو تنبیه میکنه. یعنی در ذهن این آدم اصلا جا افتاده بردگی، در صورتی که این برده، این شخصی که جدید وارد این سیستم شده، به او القا میکنه که بیا با هم فرار کنیم، یا شما چرا فرار نمیکنیم، در صورتی که قل زنجیری هم به پاشون نیست ولی دارن تو مزرعه کار میکنن. این تفکر به مرور اومده تو آثار دیگه جاری شد تا به این اثر رسید.
تا فردا و پخش قسمتی دیگر از نمایش خاطرات ندیمه ها و البته گفت و شنودی دیگر با کارشناسان، من مینو جبارزاده، گوینده و نویسنده، بانو ژاله محمد علی تهیه کننده و دیگر عوامل خوب و زحمت کش برنامه، با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. روز خوش، خدا نگهدار. زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشی. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
Stars. دستم و فقط امنه میدید عشقم و اونا که ما رو بردن به شام قریب گیر آردن جدم و من گریه می
رادیو نمایش FM 107.5 رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند
زمانی برای ماندن نویسنده نرگس الهی هنرمندان به ترتیب ایفای